رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اینجا که ما صدا رو باز کردیم، عزیزان خسته نباشید، با پوزش از کم تأخیر یک جلسه قبلی داشتیم برای طلاب تعدادی از حوزه های خوزستان، ناگزیر بودیم که چون اون تک جلسه بود، میدونید ینونیا از چنونیا اینا زودتر گیرشون میاد. حالا این تک جلسه ای ها خب اگر هم زمانشون قبل از شما باشه و مشخصه به بهره بیشتر میرسند و جلسه بعدی کمی با خستگی کمی خستگی و ضعیفتر میشه. حالا در راه بودیم و ببخشید. خب مثل این که صدا دارن دوستان، کی نوشته صدا نیست؟ آی بهزادپور خواب هست. خب الله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. جلسة نهم ظاهرا در فقه نظام جامع خانواده و ششم فقه عفاف خدمت عزیزان هستیم. بحث ما با محوریت مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی بود و برگشتیم به آغاز سوره های مکی تا ببینیم در این خصوص قرآن کریم چه نکاتی را برای ما میتواند به ارمغان بیاورد. خب وقتی میگیم مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی، خب مسئولیت یک مسئول میخواد و یک سوال کننده میخواد. اینجاست که انسان مسئولیت پذیر، پس انسان مسئولیت دارد. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سوال خواهید شد. اما کی سوال میکند؟ روشنه در آیه شریفه که همه میخوانیم و میدانیم، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند مورد بازخواست کسی قرار نمیگیرد و دیگران مورد بازخواست و سؤال قرار میگیرد. پس در اینجا ما سؤال کننده واقعی و اصلی اون کسیست که به تعبیر سوره مبارک علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خالق و آفریننده ماست که رب ماست، مدیر ماست، مربی ماست، او سوال کننده خواهد بود. خب وقتی که رب انسان سوال کننده از او می باشد، اون هم چه ربی و چه سوال کننده ای. اینجا فرمود ربک الذی، بسم ربک الذی خلق، بعد فرمود اقرأ و ربک الاکرم، کریم ترین است و انسان کریم روی قبرها، اگر این روزها که کرونا افراد زیادی را از ما داره میگیره و گرفته، میریم به تشییع اونها و بعد سر قبرهاشون میرسیم، میبینیم اینجوری مینویسن، این را میگن از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این بیت شعر، این دو بیت شعر رسیده. وفدت علی الكریم بغیر زاد، وفدت علی الكریم بغیر زاد. خب بدون توشه راه من بر یک کریمی وارد شده ام. و بعد میفرماید و حمل الزاد اقبح کل شیء، این که انسان برای یک انسان کریمی وارد بشود و با خود غذای خودش را حمل کرده باشه خیلی قبیحه و خیلی زشته. و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، اگر به انسان کریم شما وارد شوید. یکی از دوستان دیروز نقل میکنه، میگه خدمت یکی از بزرگوارانی که همیشه کمک میکنن به مؤسسات و به خلاصه مراکز و اینا، رفتیم برای یک کمکی، فرمودن 40 میلیون. خب نمیشد که ما، بالاخره داره هدیه میده، نمیشد اعتراض کنیم. گفتیم اشکال نداره، این 40 میلیون برای ما هم زیاد هم هست، ولی اگر بگوییم ما خدمت فلان آقا که معروفه به کرم رسیدیم و 40 میلیون به ما دادن، برای ما زشت نیست ولی برای شما زشته. فرمودن خیلی خوب، 100 میلیون. ببینید این کرم یک همچین تحول خاص به وجود میاره در انسان کریم. یعنی انسان کریم زیبنده خودش نمیبیند که بیاد در مسائل خورده ریزه از انسان تاوان بگیره یا به انسان ضرر برسونه. خداوند فرمود و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. وقتی که کریم ترین موجود خدا باشد، یا فرمود الحمدلله رب العالمین، ربی که رب همه جهانیان است، یا فرمود سبح اسم ربک الاعلا، پروردگار تو و رب تو که از همه بالاتر است، الاکرم الاعلا، یعنی ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. کسی که داره اسماء حسناست، این داره از من سوال میکنه، این سوال کننده منه. به همین نسبت نوع سوال، سطح سوال و نوع بازخواست متفاوت میشه. اینجاست که ما میبینیم که خداوند متعال برای تربیت یک انسان مسئول، یعنی یک انسان متعهد و مسئولیت پذیر، خب متناسب با این افقی که برای این انسان در نظر گرفته، خب چه کاری این رب ما برای ما که میخواهیم مسئولیت پذیر باشیم، چه کاری برای ما در نظر گرفته که ما مسئولیت خودمون را به نحو احسن انجام بدیم. اینجاست که ما در سوره مبارکه بقره و در حال سوره های دیگر، خصوصا در سوره بقره، بحث جایگاه دادن به انسان، شخصیت دادن به انسان در جایگاهی بسیار رفیع و منیع به نام خلافت الله. پس خداوند دارد جایگاهی به ما میدهد که نقش آفرین باشه، و این یک نکته تربیتی بسیار مهمیه. لذا میگن اگر یک کسی معمولا دبیرهای باهوش و زرنگ، شلوغترین و شیطونترین بچه های کلاس را بهش مأموریت مفسریت کلاس را میدن، تا بهش مأموریت و مسئولیت دادن، این دیگه خودش را جمع جور میکنه. چرا؟ چون احساس شخصیت میکنه. در تربیت ما هم این را باید ملاحظه کنیم، خدا داره ما را اینجوری تربیت میکنه. اینی جعلن فی الارض خلیفه، من تو را خلیفه خودم، جایگزین و قائم مقام خودم در زمین قرار دادم. پس اینجا سخت افزاری به نام خلافت داره مطرح میشه. این سخت افزار خلافت که یک جایگاه و یک مقام منیع و رفیعیه، در درونش اون بحث مسئولیت پذیری شکل میگیره. به بار دیگر اون نقطه و اون سرچشمه مسئولیت پذیری از اینجا شروع میشه. اما برای اینکه این سخت افزار، چون سخت افزار بدون نرم افزار کار نمیکنه، با چه نرم افزاری این سخت افزار خلافت کار خودش را به مقصد میرسونه، این سخت افزار را ما در سوره علق و همینطور در سوره حمد، در سوره علق خیلی اجمال به اجمال و در سوره حمد به تفصیل این نرم افزار رو میبین. اون نرم افزار، نرم افزار عبادت و عبودیت خداست. میفرماید ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی، اینجا به اشاره رد شده، اما در سوره مبارکه حمد که حالا مورد توجه ما در این جلسه است، میبینیم خداوند وقتی از خودش به ربوبیت جهانیان داره تعریف میکنه و ارحم الراحمینه، چون رحمان و رحیم خودش را موصوف کرده. در زیارت دعای زیارت امام رضا علیه السلام میخوانیم، سه بار این تکرار میشه: یا من تسمى بالغفور الرحیم، یا من تسمى بالغفور الرحیم، یا من تسمى بالغفور. یه بار میگوییم یا من یسمى بالغفور الرحیم، ای کسی که به او غفور و رحیم میگویند، خب میگویند به من چه؟ اما وقتی خودش برای خودش این عنوان را و این لقب را انتخاب کرده، انی انا الغفور الرحیم، اینجاست که میبینیم قرآن کریم با همین تابلو یا با همین آرم الحمد لله رب العالمین، قبلش فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، در اینجا با این تابلوی رحمان و رحیم خدا خودش را داره مطرح میکنه. بعد میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد اون نرم افزاریه که اگر در زندگی انسان وارد بشه تحول را رقم میزنه. لذا اینجا اگر بخوایم نسبت و رابطه اینها رو با یک دیگر خوب بسنجیم، به تعبیر روز خلافت جایگاه یک سخت افزاره، اما اون نرم افزار این خلافت اگر بخواهد بتواند محصول بدهد، این عبودیت انسان برای خداست، اونم اخلاص در عبادت و عبودیت. خب با توجه به این، پس ما در سوره حمد که در حقیقت داریم ما بازخوانی میکنیم، اومدیم مقره و حمد و بعد مزمل و مدثر، به این ترتیب داریم اینو بازخوانی میکنیم با نگاه ما به مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی. پس مهمترین کاری که در سوره حمد و مهمترین اتفاقی که داره میفته و روح و اون مضمون مهم سوره هم در همین ایاک نعبد و ایاک نستعین که شاعر گفته ایاک نعبد بر زبان دل در خیال این و آن، اینجاست که این عبودیت در حقیقت چی میشه؟ به هدر میره، این عبودیت مسخ میشه، این عبودیت به ضد خودش تبدیل میشه، چون اینجا عبودیت معنا نداره. عبودیت و بندگی یعنی انسان سراسیمه همه وجود او در اختیار اون معبود قرار بگیره. اما وقتی که ما این چنین فرار میکنیم، یعنی ما یک ذهن فراری داریم، با این ذهن فرار این عبودیت تو خالی میشه، مثل باتری که دیگه شارژ نیست، همه انرژیش از بین رفته، همه انرژی زائی این عبودیت به اون توجهه، به اون توجه و تمرکز بر اون ارحم الراحمین است. ولذا در روایت اومده لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، از نماز چیزی گیرت نمیاد مگر به اندازه توجهت، به اندازه تعقلت، به اندازه که توجه به اون خدا داری. اگه یه لحظه این میگن عیار این نماز یه لحظه است، اگر از صدر نماز تا ذیل نماز این 5 دقیقه، شما 5 دقیقه انرژی مثبت کسب کردی. اما اگر دو لحظه شما انرژی کسب کردی بقیهش خالی شد، خب معلومه دیگه وقتی که این موبایل باتری خالی کنه خاموش میشه دیگه، کار نمیکنه. روح انسان هم این چنینه. به همین خاطر ما میبینیم که در قرآن کریم روی این اخلاص در عبودیت تأکید میکنه. اینجا فرموده، جای دیگر فرمود و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یا در جای دیگر فرمود فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احد، در عبادت پروردگار خودش هیچ شریکی راه ندهد. اینجاست که این نرم افزار زمانی به مقصد ما رو میرسونه. به بار دیگر اون مقصد چیه؟ این عبودیت سبک زندگی ما را متحول میکنه. به تعبیر شهید سعد قدس الله سره، وقتی این خلافت انسان برای خدا مطرح میشه، رابطه انسان با خدا تعریف میشه. وقتی این رابطه تعریف شد، همه ارتباط دیگر تحت شعاع این رابطه قرار میگیرن. همونطور که امام سجاد هم در زیر رساله حقوق فرمودن، حق الله الاکبر ان تعبده ولا تشرک به شیئا، بعد منه تتفرع سایر الحقوق، همه حقوق دیگران تم نزدیکترین انسان به انسان، پدر مادر و امثال اینها، برادر خواهر، اصحاب حقوق نسبی و سببی و اعتباری و حالا اجتماعی، دارای روابط اجتماعی با انسان، همه اینا حقوقشون فرع بر اون، یعنی اون حق الله الاکبر که میاد بقیه حقوق رو طبقه بندی میکنه، تنظیم نظم میده و در نتیجه سبک زندگی ما تعریف میشه. پس عبودیت انسان برای خدا، معبود بودن خدا برای ما و عابد بودن ما برای خدا، تمام ابعاد زندگی ما را تحت شعاع قرار میده. و لذا از خدا میخواهیم که، چون این کار یه اتفاق بسیار بزرگ و بسیار وسیعی در زندگی که همه ابعاد زندگی را تحت شعاع قرار میده، لذا احتیاج به کمک داریم. ایاک نستعین، تو هستی که ما را بر این مسئولیت پذیری گسترده و همه جانبه باید کمک کنی. یک کسی مسئول یک اداره کوچکه، یکی 4 اداره 5 اداره در اختیار اوست، معلومه باید به همه اینها توجه کنه، سرکشی کنه و بازخواست میشه و ممکنه کم بیاره، احتیاج به همکار داره، احتیاج به قائم مقام داره، احتیاج به معین و وزیر داره. لذا ما میبینیم که قرآن کریم با توجه به چنین نگاه بلندی و وسیعی که اگر عبودیت خدا حاصل شد و انسان از طرف خدا به او کمک شد که این چنین راه مفصلی و جامع الابعادی را طی کنه، این انسان احتیاج به یک راهیابی داره. لذا اینجا روش بهره برداری بهینه از این عبودیت را هم ما میخواهیم از خدا. میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا روش راهیابی به این سنگر عبودیت، به این شاهراه عبودیت، به این نرم‌افزار عبودیت که بسیار ظریف و حساسه، خدایا ما را هدایت کن. اهدنا الصراط المستقیم. خب برای راهیابی غیر از توسل به خدا، غیر از درخواست از خدا، همونطوری که در طلب علم هم ما در حدیث امام صادق با عنوان بصری میخوانیم، فرمود فاذا اردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك، از خدا طلب فهم کن، خدا به تو این فهم را میدهد. اللهم اکرمنا بنور الفهم، دعاست، یعنی ما برای فهم خوب احتیاج به کرامتی از خدا داریم، تکریم از خدا داریم. اگر خدا به ما نعمت فهم داد، یکی تکریم و تقدیر برای ماست. میگیم قربون آدم چیز فهم، چرا؟ چون وقتی درکت کنیم و در احساس میکنی که اومد بالا، لیبلش اومد بالا، سطحش اومد بالا، میتونی با او صحبت کنی، میتونی با او مطالب خودت را به اشتراک بگذاری. در حالی که اگر انسان از این فهم مطلوب برخوردار نباشه، این انسان آسیب میبینه. لذا اینجا میبینیم که در مهمترین فراز از زندگی و روزی 10 بار ما از خدا حداقل باید درخواست هدایت کنیم به صراط مستقیم. این هدایت یعنی راهیابی به صراط مستقیم. راهیابی به صراط مستقیم از خود صاحب صراط مستقیم که خداست خواسته میشه، چون او بهتر میداند که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبادت من برای شما صراط مستقیم شماست، پس من باید بگم چگونه عبادت کنید، چگونه عبودیتی زیبنده است و مناسبه که بتواند سبک زندگی شما را متحول کند. پس این عبودیت سبک زندگی سازه و در این سبک زندگی مهمترین اتفاقی که باید بیفته تا این که سبک زندگی مطلوب باشه، خب شما در فقه خوندید ما شرایط صحت عبادت داریم و شرایط قبول عبادت داریم. شرایط صحت عبادت یعنی پیکره این عبادت سالم باشه. باز عبادت سخت افزار و نرم افزاری داره، اگر بخواییم خود عبادت نسبت به خلافت نرم افزاره، ولی خود عبادت چون قالبی دارد، پیکری دارد و محتوایی، اینجاست که شرایط صحت عبادت میگه آقا این بدنه این ماشین سالمه، اما موتورش، موتور محرکش اگه سالم نباشه که کار نمیکنه. اینجاست که موتور و محرک این عبادت همونطوری که در روایت اومده انما یتقبل الله من المتقین، یا میگیم شرط قبول عبادت اخلاصه، اخلاص شرط قبول عبادته. این عبادت فقط برای خدا باید باشه بدون چشم داشتی از او، حتی با چشم داشت ثواب بعضی ها این را چکار میکنن؟ میگوین که این یعنی یه درجه از شرکی، حالا خدا را این قبول کرده چون کار سختیه، انسان نه برای طمع نه برای ترس خدا را عبادت کنند خیلی سخته. الهی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، اون خیلی سخته، خدا هم قبول کرده، ولی این قبولی خدا معناش این است که ما نمره 20 داریم میگیم، نه 11 16 17 داریم میگیریم، نمره 20 اون زمانی که خالص 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 باشه. لذا فرمود ایاک نعبود، این برای تحقق ایاک نعبود باید راه رسیدن به این عبادت مقبول به دست بیاد. و لذا ما در اینجا اگر بخواهیم معیاری و ملاکی را پیدا کنیم که بگوید چه عبادتی قبوله، یعنی چه عبادتی داره محصول میده برای انسان و فراورده داره، فراورده عبادت زمانی است که عامل رشد انسان بشه. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکا، باید این یک پله برای ما رشد بیاره این عبادت، و اینجاست که فلاح و رستگاری را معیارش را تزکی یا تزکیه قرار داده، نه صرف نماز خوندن، عبادت کردن، احکام خدا را به اجرا در آوردن، این شاهراهه. اما برای این که شما درست اینجا حرکت کنی فرمود افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم، هم صراط مستقیم باشه هم درست شما راه برید. ما اگر بخواییم درست روی این صراط راه بریم باید این عبادت برای ما چی؟ تحول آفرین باشه. یک فایده ای با آیدی، بله کمترین فایده نماز این است که ما در اون لحظه از وقت معاصی ما دور میمونیم، همونطوری که بعضی ها میگفتن که چرا خدا گفته در زمان روزداری ماه مبارک نومکن فیه عباده، گفت که چون ما خفه خون میگیریم، لااقل گناه نمی کنیم، این هم عبادت گناه نکردن، این خیلی حد اقله. ولی این که هنر این است که شما بیدار باشی و عصبانی نشی، بیدار باشی و گناه نکنی، بیدار باشی و خدمت به خلق خدا بکنی، بیدار باشی و در یاد خدا باشی، بیدار باشی و احساس قرب به خدا بکنی، احساس میکنی داری به سوی او پرواز میکنی. خب اینا هستن که برای ما میتوانند نشان دهنده اون معیار و ملاک مقبولیت عبادت باشد. خب حالا در آیات قرآن روی این نکات خیلی دقت شده و تکرار شده به زبانهای مختلف تا بگوید به ما که وقتی گفتیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون چنین عبادتی. خب حالا این چگونه این عبادت صراط مستقیم ما به خدا میشه؟ این سوالی خیلی مهم. چرا عبادت دیگران این چنین نیست؟ حدیثی داریم از شاید از امام باقر علیه السلام، شاید از امیر مؤمنان علیه السلام، من اصغا الى ناطق فقط عبده، کسی که به سخن کسی گوش فرادهد دارد او را عبادت میکنه، دارد از او الهام میگیرد، دارد از او الگو میگیرد، چون سراپا گوش برای او، یعنی خودش را در اختیار او قرار داده. خودمون را در اختیار هر گوینده ای قرار بدیم، داریم ما یک نوع عبادتی را انجام میدیم. برخی از بزرگان از اساتید و اساتید اساتید ما بفرمودن یک منبری باید مجتهد باشد تا منبر برود، چون مردم دارن از او تقلید میکنن ناخواسته، مرجع تقلیدشون نیست، ولی مردم به این منبری بیش از مرجع تقلیدشون دل میبندن، به این منبری بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن تا به سخن مرجع تقلیدشون. خب پس باید یه مجتهدی باشه که بداند چه بگوید، کجا بگوید و چگونه بگوید. من اصغا الى ناطق فقط عبده. خب این کان ناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، اگر این گوینده از طرف خدا پیامبر باشد، امام باشد، مجتهدی باشد که از خدابان خدا سخن میگوید، این دارد عبادت خدا را میکند. و این کان ناطق ینطق عن غیر الله قد عبد غیر الله، این داره غیر خدا را عبادت میکنه. پس ما در اینجا وقتی میبینیم خداوند روی عبودیت خودش زوم کرده، تأکید کرده و او رو به بیان کرده، به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوارمون نظام العبادات، برای عبادت یک نظامواره جامعی درست کرده که تار و پود زندگی ما، ظاهر و باطن زندگی ما، همه ابعاد زندگی ما را پر میکنه. یعنی به عبارت دیگر همه ابعاد زندگی ما سبک پیدا میکنه. و به این خاطر می شود گفت که عبادت خدا به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، من بندگی تو را بپذیرم این عزت من، عزتمندی من را دارد، چون دارد من را به تو وصل می کند، پیوند می دهد و من خدایی می شم یا خداگونه می شمم. و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، تو پروردگارم باشی این افتخاره، بگم من شاگرد آیت الله العظمی شهید صدرم، من شاگرد آیت الله العظمی امام خمینی ام، افتخار برای من. اینجا هم همینطور میگم من بنده خدای ارحم الراحمینم، اکرم الاکرمینم. ولذا در اینجا این عبودیت و این بندگی ارتقا بخش به انسان، نه اینکه انسان رو در غل و زنجیر قرار میده. ظاهرش غل و زنجیره، ظاهرش غل و زنجیریه، مثل زندانی که حضرت یوسف انتخاب کرد و او رو ترجیح داد بر هرزگی، بر گرفتار شدن به خیلی از گناهان. چرا؟ این حافظ او، این زندان سنگری برای حفظ او از آسیب‌های دیگر شد. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، عبودیت خدا سنگری است که انسان را از تمام آفات و بلاها حفظ میکنه. تعبیر خود آیه شریفه فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای، که این هدا حدود اللهه، اینا یه غل و زنجیرهای ظاهریه در نظر خیلی از مردم که آقا ما بخواییم نماز بخونیم روزه بگیریم گرفتاریه. میفرماید این گرفتاریه مثل گرفتاریه شما وقتی که دارو میخورید و دکتر این دارو رو با عشق این داروی تلخ رو میخورم چون عامل بهبود منه، درمان منه. اگر کسی با این نگاه به این عبودیت، به این نرم افزاری که خداوند فرموده نگاه بکنه، او را این نرم افزار را عامل رشد خودش میداند. هر چند این نرم افزار سختی هایی دارد، فتوفن هایی دارد، شرایطی دارد، ممکنه در یک لحظه یک ویروس ریا، یه ویروس عجب، یه ویروس غرور کل این را به هم بزنه و نابود کنه. این ویروس ها هم وجود داره، پس باید خیلی متوجه باشه. این انسانی که با این نرم افزار داره کار میکنه باید اون را از آسیب های برونی و درونی حفظ بکنه. به همین خاطر ما میبینیم که در سوره مبارکه هم برای حفظ ما از این آسیب ها، یک، به خدا پناه بردن، از خدا کمک گرفتن برای راهیابی، قرار دادن الگوهای خوب، انسانهایی که مسئولیت پذیرن و در مسئولیت پذیری ثابت قدم و پایدار موندن و تا آخر خط ادامه دادن. صراط الذین انعمت علیهم، نعمت هدایت، نعمت مسئولیت پذیری و متعهد بودن را خدا به اونها داده، اینها هستن که الگوی من میشوند. پس در اینجا هم کلیات این مسئولیت پذیری و هم مصداق یا مصادیق و نمونه ها و الگوهایی که اینا بتواند چراغ من در هدایت یابی و راه یابی باشند، و در مقابل اونهایی که مسئولیت گریزن، اینا را من بشناسم، دشمن شناسی و خلاصه آسیب شناسی میشه یکی از اجزای مکمل این پازل. چون اگر من این آسیب شناسی را نداشته باشم، گرفتار آسیب میشم، من حیث الاشعار ناخواسته گرفتار آسیب میشم. لذا میگویند که از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام، چرا بنی امیه در دوره ای مسلط شدن و فرهنگ سازی کردن و توانستن تأثیر گذاری منفی داشته باشن، فرمودن به خاطر چی؟ به خاطر این است که به مردم میگفتن راجع به توحید سخن بگویید، اما اجازه نمیدادن راجع به شرک سخن بگویند. اجازه ندادن به سخن گفتن در باره شرک، چون مرز توحید و شرک مشخص میشد و آسیب خیلی خیلی روشن میشد. وقتی آسیب روشن میشد، خب یک انسان عاقل از آسیب فرار میکرد. اما وقتی که اینجا قابلیت تشخیص برای آسیب نباشه، انسان ناخواسته گرفتار آسیب میشه و مثل الان وضعی که داریم، ناخواسته و ناآگاهانه گرفتار چی؟ کرونا میشیم، واگیره، بدون اینکه ما حس کنیم که داریم از کسی میگیریم، بعد میفتیم در رخت خواب مرض و گرفتاری. بعد از کجا گرفتیم؟ چگونه شد؟ چرا کی ما بی احتیاطی کردیم و خودمون به خودمون، خلاصه خودمون را هم نمی بخشیم؟ چرا؟ چون به خاطر بی احتیاطی یا کم احتیاطی ما گرفتار این آسیب شدیم. دقیقا خداوند اینجا داره این ماست که مهم برای گرفتار نشدن به این ویروس مغضوب علیهم و الضالین، که اینها هر دوشون آسیب دیدگان و مسئولیت گریزانی هستند، که حالا یکی در یه رتبه پایین تر، یکی در رتبه بالاتر، اینها باعث نابودی خودشون و دیگران میشن. پس ما باید این آسیب را هم متوجه باشیم. یک مجموعه کامل و یک مرکبی که همه اجزاء لازم این پازل درش جمع شده در سوره مبارکه، هم به تمام شرایط لازم برای مسئولیت، فهم مسئولیت ما در زندگی و دقت در گرفتار نشدن به آنچه که ما را از این مسئولیت دور میکنه، در این سوره در اختیار ما قرار داده شده. با این نگاه شاید ما نگاهی متفاوت به سوره حمد پیدا کنیم و با دقت بیشتر و توجه بیشتر در نمازهای یومیه‌مون و نوافلمون بهره بیشتر ببریم انشاءالله.
یک سنه بودم،
منطقیه. حالا ببینید یعنی ما چی میخواییم برای عبادت؟ ما نیرو میخواییم. عبادت نیروی درک و فهم، نیروی عمل، نیروی پایداری، پایداری بر عبادت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. ما این نیرو نیاز داریم. بدون این نیرو انسان هیچ یک قدم برای عبادت حتی نیت هم نمیتونه بکن. نیت عبادت
بله
صبر، بله پایداری، قدرت پایداری و مقاومت. شما باید پایدار باشی بتونی یک کاری بکنی. اگر متزلزل باشی پایدار نباشی نمیتونی. پس اون نیروی نفسانی و روانی و قابلیت انجام عمل، عم از انگیزه و عزم بر انجام عمل و تداوم این عزم و داشتن نیرو برای انجام عمل، اینجاست که همه اینها مورد طلب کمک و یاری از خدا میتواند باشد و باید باشد. بسیار خوب، از همه عزیزان پوزش میطلبیم که امروز هم با کمی تأخیر شروع کردیم و زود هم تمام کردیم، ولی سعی کردیم که مطلب رو به گونه این خدمت عزیزان تقدیم کنیم که این سوره را دیگه انشاءالله نصب العین خودمون قرار بدیم و ام الکتاب است، یعنی بقیه مطالب مفاهیم از همین سوره در سوره های دیگر به گونه های دیگر میبینیم مطرح میشه و میتواند این سوره راهگشای فهم ما در سوره های دیگر قرآنی به ترتیب نزول یا به غیره به ترتیب نزول باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.